اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. بازداشت 110 تن نیروهای امنیتی در لغمان. والی لغمان میگوید
و بعضی منصبین پوسته را بغیر از کدام دلیل ایله کده بودن که ایله کدن پوسته هم خیانت به ملت و کشور هستن، با این جرم اونا هم گرفتار شدن.
اما با رسیدن نیروهای تازه نفس، حملات جنگجویان طالبان از شهر میترلام مرکز لغمان به عقب زده شده. کمک واکسین ضد کووید 19 از سوی چین.
7000 دوز واکسن از طرف کشور چین آماده همکاری سپرده شده. هفته بعدی وارد افغانستان خواهد شد.
عفو سازمان ملل بازداشت دانشجویان به دلیل فعالیت مسالمت آمیزشان بر ضد رژیم در بلاروس را محکوم کرده. و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، برنامه حقوق کودکان و برنامه از میدان ورزش. اما پیش از همه تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
وضعیت در شهر میترلام به حالت عادی برگشته است. حدود 90,000 کتاب در جوزجان توزیع شد. وزیر خارجه آمریکا امروز روحیه شرق میانه می شود و ریان نیر می گوید که فرود اجباری یک تیاره این شرکت در میدان هوایی مینسک یک مورد تیاره روبایی توسط دولت است. مشروع اخبار. مقامات لغمان می گویند وضعیت در شهر مهترلام مرکز این ولایت به حالت عادی برگشته است. والی رحمت الله یارمل به رادیو آزادی گفت که حملات دیشب طالبان عقب زده شد و وضعیت شهر به حالت عادی برگشته است.
در مهترلام وضعیت بسیار نرمال است، که دمگت نیستن. روز هم از امیروند امتحانات مردم یا از متعلمین ما خودم رفتم و از اینا دیدن کردم. حتی خواهرای ما و شما دخترها هم در مکتب بودن و مصروف پروسه امتحانات و اینا بود.
والی لغمان می افزاید که عملیات تعرضی و تصفیه‌ای نیروهای دولتی در ولسوالی‌های علیشنگ و علینگار جریان دارد. مقامات لغمان می‌گویند که 100 نفر از منصوبین امنیتی به شمول معاون عملیاتی امنیت ملی و چند افسر دیگر به گمان غفلت وظیفه‌ای برای تحقیقات بازداشت شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید که نیت سقوط ولایت را نداشتند، ولی 37 بوسه امنیتی را تصرف کردند، ادعایی که از سوی مقامات دولتی رد شده است. حدود 90,000 کتاب به ارزش 11 میلیون افغانی به شاگردان مکاتب در جوزجان توزیع شد. عبدالرحیم سالاری رئیس معارف میگوید این کمک شامل 12,000 میز و چوکی نیز می شود. و ایمی افزاید که این کمک از سوی مؤسسه اکتید به مکاتب ولسوالی های آقچه، فیصابات و منگجیک صورت گرفت. این مؤسسه غیر دولتی در بخشای ظرفیت سازی زنان و جوانان و انکشاف روستاها فعالیت می کند. اداره مستقل ارگانهای محلی می گوید که محمد داوود لغمانی والی جدید فاریاب به کابل فرا خوانده نشده و در سمت خود است. نرگس مومند سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی ادعاها در این باره که آقای لغمانی به کابل بازخواسته شده را نادرست خواند. خانم مومند گفت که تلاش می شود تا مشکلات در ولایت فاریاب از راه گفتگو حل شود. پیش از این گزارش‌های در رسانه‌های اجتماعی پخش شد که گویا داوود لغمانی با کابل خواسته شده و تا تعیین یک والی که بین دولت و مارشال دوستم برای گزینش وی توافق شده باشد، اداره این ولایت از سوی معاون والی سرپرستی خواهد شد. پس از آنکه رئیس جمهور افغانستان والی تازه را برای ولایت فاریاب معرفی کرد، مارشال دوستم و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه واکنش نشان دادند و ساکنان این ولایت نیز مظاهره کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا بعد از اینکه درگیری مرگبار 11 روزه میان اسرائیل و فلسطینیان پایان یافت به شرق میانه میرود. قرار است آنتونی بلینکن امروز روانه اسرائیل و کرانه غربی شود. او از اردن و مصر هم بازدید میکند. در جنگ اخیر میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حدود 250 نفر، اکثریت در نوار غزه، کشته شدند. ریان یر میگوید فرود اجباری یک تیاره این شرکت در میدان هوایی مینسک یک مورد تیاره روبایی توسط دولت است. بلاروس دیروز یک تیاره نظامی خود را به پرواز در آورد و این تیاره مسافربری را که از آتن به سوی ویلنیوس در حرکت بود به بهانه گزارش از موجودیت بم در داخل آن به نشست مجبور ساخت. اما مقامات بعد از آن که تیاره نشست، یک خبرنگار معروف مخالفان به نام رامان پراتاسویچ را از میان مسافران بازداشت کرد. رهبران اتحادیه اروپا در آستانه گردهمایی امروز خود هشدار دادند که به خاطر این رویداد تعزیرات بیشتر بر بلاروس وضع می کنند. و انتشار ویروس کرونا و شمار وفیات در آمریکا و اروپا رو به کاهش نهاده است. این در حالی است که با نتیجه دادن تلاش‌های واکسن محدودیت‌های بیشتر رفع شده است. در یک نشانه از آینده کشورهایی که تلاش‌های پیشرفته در بخش واکسیناسیون دارند، وزیر صحت عامه اسرائیل دیروز گفت که اگر حکومت بپذیرد همه محدودیت‌ها یک هفته بعد دور خواهند شد. اسرائیل 5 ماه پیش تلاش‌های سریع در بخش واکسیناسیون برا انداخت و با مهار شدن ابتلا به کسانی که واکسین شده اند یا بیماری را سپری کرده اند اجازه داده شده که به رستوران‌ها و اماکن عامه بروند. با مقررات جدید همه مردم اجازه خواهند یافت که به چنین اماکن و رستوران‌ها و رستوران‌ها بروند. آن سو چندین کشور اروپا گفتند که محدودیت‌ها را دور می‌کنند. مات هانکوک وزیر صحت عامه بریتانیا گفت که او بسیار اطمینان دارد که اگر مردم از احتیاط کار گیرند، مرحله نهایی دور کردن محدودیت‌ها به تاریخ 21 جون آغاز خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. ولی لغمان گفته که 110 کارمند امنیتی از جمله معاون اداره امنیت ملی این ولایت به دلیل واگذاری بدون مقاومت پاسگاه های امنیتی به طالبان بازداشت شدند. رحمت الله یارمل به رادیو آزادی گفت که آنها به اتهام غفلت در انجام وظیفه به کابل فرستاده خواهند شد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته که با عقب زنی حملات طالبان به شهر مترلام مرکز این ولایت تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده است. در مقابل طالبان ادعا کرده که از آغاز درگیری ها تا به حال 37 پاسگاه نیروهای امنیتی را تصرف کردند و مهمات زیادی را نیز به دست آوردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حمله دیروز طالبان به شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان، والی این ولایت گفته که برخی نیروهای امنیتی و دفاعی بدون استادگی پاسگاه‌های امنیتی را به طالبان واگذار کردند. رحمت الله یارمل روز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت که 110 تن این افراد از جمله معلم قاسم معاون عملیاتی اداره امنیت ملی لغمان به اتهام غفلت در انجام وظیفه بازداشت شدند و به کابل فرستاده خواهند شد.
در روز اول به قرآن سوگند یاد می کند و تعهد می سپارد که از خاک و وظیفه خود حفاظت می کند و از واجب واجب خاک دفاع می کند. امروز یک فایر هوایی نشده می آید و می گذرد. با شمول معاون اپراتیفی امنیت ملی 110 تن هم این اکنون صف بسته می شوند و به کابل فرستاده می شوند. تغییرات بزرگ می آید. 20 سال است که این مردم زمین ها را غصب کردند. رتبه گرفتند، پول پیدا کردند و به مقام های بالا رسیدند. امروز که در پادپخ فایر نشد از ما می گذرد.
والی لغمان تأکید کرد که وضعیت به زودی به حالت عادی برخواهد گشت. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات نظامی نیروهای امنیتی در مناطق علی نیگار، علی شینگ و برخی مناطق دیگر لغمان همچنان ادامه دارد. حمله طالبان به شهر مهترلام سبب شد که جنرال یاسین ضیا لویدرسیز افغانستان و عباد الله عباد و جنرال خوشحال سعادت معاونان امنیت ملی افغانستان به لغمان بروند. این مقام های نظامی و امنیتی گفتند که حمله طالبان با ناکامی مواجه شده و این گروه تلفات سنگینی متحمل شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت این عملیات از دیشب در اطراف شهر مهترلام و برخی ولسوالی ها آغاز شده است.
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت لغمان به خصوص به شدت جریان دارد. در عملیات هایی که شب گذشته در حومای شهر مهترلام و همچنان در ولسوالی های ولایت لغمان رو اندوزی شد، تلفات سنگین به دشمن وارد شدن، 50 طالب کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند. فعلا نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
جنرال یاسین ضیاء لجرسی افغانستان نیز دیشب گفت که در حال حاضر از لحاظ امنیتی هیچ نگرانی در شهر مهترلام وجود ندارد و عملیات نظامی یونان در منطقه ادامه دارد. جنرال ضیاء برنامه طالبان برای سقوط شهر مهترلام را ناکام خواند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در رادیو آزادی گفت هدف این گروه سقوط لغمان نبود، ولی از آغاز درگیری تا به حال 37 پاسگاه نیروهای امنیتی را تصرف کرده و مهمات زیادی به دست آورده است. ادعایی که وزارت دفاع افغانستان آن را رد میکند.
همزمان با این رحمت الله یارمل والی لغمان گفته که در حال حاضر عملیات تهاجمی نیروهای افغان علیه طالبان در ولسوالی علی شنگ و علی نگار این ولایت روان است. آقای یارمل دوشنبه به رادیو آزادی گفت وضعیت در مهترلام به حالت عادی برگشته. همکارم در آغاز گفتگو با آقای یارمل خواهان وضاحت در مورد چگونگی بازداشت این افراد شده است.
دلیلش هستم که به خاطر غفلت وظیفوی بازداشت شده. دی بعضی از منصبین غفلت کرده بودند و بعضی منصبین پوستا را بغیر از کدام دلیل ایله کرده بودند، که ایله کردن پوستا هم خیانت به ملت و کشور هستند. با این جرم اونا هم گرفتار شدند.
آیا همه از اینا به اتهام ترک پوسته هایشان بازداشت شدند یا اتهام های دیگه هم هست؟
ترک پوسته و غفلت وظیفوی.
غفلت وظیفوی دیگر چه موارد را میتونه در بر بگیره؟
غفلت وظیفوی باز ما فکر نکنم که ما بتانم یا ایجایش باشه که غفلت وظیفوی را تعریف کنم. برای شما میشدم قانون ببینیم که غفلت وظیفوی را چرا میگه. به اونجا توضیحات انشاءالله داده قانون با مفاتر این نفرا بازداشت شده.
در میانشان دقیقا کیها هستن؟ آیا شامل پلیس، اردو و امنیت ملی میشن اینا؟
حرفیش میشه بله.
و مقام ها هم شامل هستن؟ به شمول
معاونی ریاست امنیت ملی.
دیگر کدام مقام ها در میانشان شامل هستن؟
این پروسه ادامه داره و این به این معنی نیستن که بعد از یک صد دو نفر این پروسه خلاص میشه. با عالم هر کس که وظیفه خود غفلت میکنه، وظیفه خود با چه رقم که برشان سپرده شده در مرقم انجام نمیده، میشه این پروسه دواندار باشه و میشه ارقام تغییر بخوره.
بله، طالبا ادعا کردن که ده ها پوسته امنیتی را تصرف کردن، چقدر دقیق است؟
طالبا که کدام ادعا داره خوامیالی همکارای ما پشت امیدای شکلی که میگرده یک پوستم در لغمان نیستن که دو طالب ششته باشه و بگوی که نه این پوسته را ما تصرف کدیم و اینه ششتیم. اگه باشه خب ما اینه میگم که کسی بگوی که در این پوسته طالب هستن که بازدیده شوه که چرا خم تصرف کده. دو غفلت منصوبین ما زیادتر بودن نسبت به این که طالب بگوی که او را ما تصرف کده.
در گذشته زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی عقب نشینی کردن، اینا از نبود امکانات و حمایت شکایت کردند و امیر دلیل آوردن و گفتن سبب شده تا اونا عقب نشینی تکتیکی بکنن. آیا مشکل اینچنینی در کار بوده در این قضیه مشخص؟
در موضوع دولت شاهی نبودن، اونجا نظامی ها با متکتیک خود عقب نشینی کرده. در دیگه دو دولت شاه که مردم میگه دولت والی دولت شاه، چون اونجا فعلا نمدمی کندک نجل که تقریبا ساحه دولت شاه هستن، اونجا علم نیروهای ما جای بجا هستن و انکشافات بسیار خوب داره و در بسیار وقت نزدیک پس دولت والی ما در دولت والی یا در مرکز اسبق دولت والی خدمات برای مردم رای خواستن.
در مجموع فعلا وضعیت در لغمان چگونه هست؟ در کدام بخشا جنگ روان هست بین نیروهای دولتی و طالبا؟
در مهترلام وضعیت بسیار نرمال هستن، کدام گفتی نیستن. روزم از امیرواند امتحانات مردم یا از متعلمین ما خودم رفتم و از اینا دیدن کردم. حتی خواهرای ما و شما دخترها هم در مکتب بودن و مصروف پروسه امتحانات و اینا بودن. حالی عملیات شکل تاروزی گرفته و تصفیوی قریجات شروع شده. طرف علینگار و علیشنگ و تایب مصروف.
در علینگار و علیشنگ عملیات تهاجمی نیروهای دولتی روان است. ما در صحبتی که با تعدادی از مردم محل داشتیم، اینا تشویش دارن از وضعیت و میخواین که وضعیت به زودی تحت کنترل در آورده شود تا زندگی از اینا بیشتر از این متاثر نشه. چیست پیام شما به مردم؟
نیروهای امنیتی و دفاعیشان کوشش میکنه که موضوعات را هر چه زودتر نرمال بسازه. انشاءالله و نرمال هم شده. در کلگی جایه در کلگی ولسوالی های انشاءالله ان قریب وضعیت نرمال خواهد شد. امنیتی های دفاعی فلوت های امنیتی دفاعی بر مردم خود تعهد داره و انشاءالله تغییرات مثبت نیز انشاءالله میگیم.
رحمت الله یارمحل والی لغمان بود که درباره وضعیت امنیتی این ولایت صحبت میکرد. اما گلرحیم اعتبارزی فعال مدنی در لغمان به رادیو آزادی گفته که مردم در شهر خیلی نگرانند. او افزود
قوای تادادم که آمد همین عملیات کرد. بعد از عملیات همین ساحه کمربند شهر مهترام را به دست دولت شد. همین طرف علیشنگ همین پوسته فالاوه بابا او طرف ها به دست طالبه عالی طب همجنگ بود دامی صحا می کنده که طالبیز که بگما امکاری کمک کنه خو متاسفانه دا بیسو اشتفته همی کنده گرار را ایلا کد بازکشی کد با دادی مخالفین آمد دا مرکز همی صحا را حال دولت او طالبه دامی صحا جنجال است جنگ است حال جنگ فیلن قرار است هر دو جانب دا مراکز خود ششته خو منتظر جنگ.
مردم چی حال داره؟ خب شما همراه مردم تماس دارین، مردم چی حال داره؟
مردم ها که پیسه داره امکانه داره این خودش کلش کشید از لغمان. این مردم ها در لغمان من وسی کشیدن فامیله خود نداره. همی تلفات زیاد همی مردم میتا که وسیش نمیرسه که خودش فامیلش بجای امن بره یا دول سوالی کرده یا در نیمرار یا در کابل بره.
تله آرد و روغن و مواد اولیه در ولایت چطور است؟ پیدا میشه؟ مردم دسترسی دارن؟
هیچ چیزم نمیتا همی اداره ولایتی ما که است هیچ سهولیتش برابر نکرد. همی ولسای قومای لغمان با دولت پیش چی رکم کمک همکاری کرد آلی نمی کنه.
یعنی مردم در اوجه با پیسه میتونن یکان چیز خریدن؟ مواد هست؟ مواد در دکان ها هست؟
مواد خواست خو بازار بند و بازار اهل اله شد. پیسه مردم کجا کنه؟ مردم غریب و غربه است. این وقتی کشت و زر است گندم پخته است کلش مرمی میای در میتا کلش چیزی گندم ها چیزا را سوخته. مردم زیاد توانی شد. ولایت لغمان که است یک ولایت زراعتی است، زراعتش کلش از بین رفته.
گلرحیم اعتبارزی فعال مدنی لغمان بود که درباره نگرانی مردم این ولایت صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:18 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. سفیر چین در افغانستان گفته که کشورش 700 هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان اعدام می کند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که قرار است این واکسین تا هفته بعدی به افغانستان برسد. این در حال است که تنها در یک شب روز در یک شبانه روز گذشته 24 تن در نتیجه این ویروس جان باختند. بیشتر در این گزارش.
پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان، کشورهای منطقه و نهادهای بین المللی در راستای مبارزه با آن به این کشور تعهد همکاری کردند. به تازگی چین از کمک 700 هزار دوز واکسین ضد ویروس کرونا به افغانستان خبر داده است. وان کیو سفیر این کشور در افغانستان در صفحه تویترش نوشته چین 700 هزار دوز واکسین کووید 19 به افغانستان اهدا خواهد کرد. ما در غلبه بر مشکلات با افغانستان هستیم. با این حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که این واکسین کمکی چین قرار است تا هفته بعدی به افغانستان برسد. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
700
دوز واکسن از طرف کشور چین آماده همکاری سپرده شدن و هفته بعدی وارد افغانستان خواهد شد. این واکسن از طرف شرکت سینوفارم تولید شده.
آقای طاهری افزود که تاکنون مشمول 500 هزار دوز واکسن ضد کرونا کمک شده از سوی هند، در افغانستان حدود 1 میلیون واکسن ضد ویروس کرونا وارد شده است. به گفته او تا حال بیش از 570 هزار دوز واکسن ضد کرونا در افغانستان تزریق شده و مقدار کمی از آن باقی مانده است. آقای طاهری افزود که تاکنون چین، هند، سازمان صحی جهان، بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و اتحادیه جهانی واکسن یا کمک کردند و یا هم وعده کمک به افغانستان دادند. چین در حال از کمک این مقدار واکسن به افغانستان خبر داده که موردهای مثبت ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش گذاشته است. آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهد که به تازگی در یک شبانه روز گذشته 24 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باخته و 628 تن دیگر تازه به آن مبتلا شدند. بر بنیاد آمارهای رسمی و با ثبت موردهای جدید، شمار مجموعی جان باختگان کووید 19 در افغانستان به 2836 تن و شمار کل مبتلایان در این کشور نزدیک به 67 هزار تن رسیده است. این آمار رسمی و ثبت شده است، اما آمار واقعی ممکن به مراتب بیشتر از این باشد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
مسئولان فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان اتهام‌ها علیه این فدراسیون درباره بی‌تفاوتی برای انجام تست کرونا ورزشکاران قبل از سفر به اردن را رد کرد. آنان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفتند که همه بازیکنان و هیئت امرایشان پیش از آغاز تمرینات در دبی و اردن آزمایش شدند و نتیجه آن منفی بود، اما در جریان تمرینات در اردن به ویروس کرونا مبتلا شدند. این در حالی است که حذف تیم ملی تکواندو از کسب سهمیه المپیک سال 2020 توکیو به علت مثبت شدن نیمه از بازیکنان این رشته واکنش‌های زیادی را میان شهروندان کشور به همراه داشته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
واکنش‌های گسترده به حذف تیم ملی تکواندوی افغانستان از سهمیه المپیک 2020 توکیو سبب شد تا فدراسیون ملی تکواندو روز دوشنبه در کابل کنفرانس خبری برگزار کند. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو گفت که همه کسانی که آزمایش کروناشان مثبت شده در اردن در جریان تمریناتشان به این بیماری مبتلا شدند. آقای ترکی افزود همه بازیکنان پیش از آغاز تمرینات در ایران، دبی و اردن آزمایش شدند و نتایج آن منفی بود.
در دبی تمام تست ورزشکارای ما منفی بود، بعد اجازه داده شد برای ما که بریم به اردن. در اردن هم از پیش ما تست گرفته شد، در 6 ورزشکار ما تستشان منفی بود. بعد از او ما به تمرینات خود آغاز کردیم. در اوج قرارداد هم فوق العاده بسیار زیاد بود. متاسفانه بعد از 72 ساعت که تست دیگه گرفتم، تست خانم زهرا مرزایی مثبت برآمد. دو روز بعدش از آقای مرزایی یکی از مربیان ما تستشان مثبت برآمد و در شب آخر که فردا می رفتیم برای وزنکشی تست آقای محسن رضایی مثبت برآمد.
بر بنیاد اصول فدراسیون جهانی و آسیایی، هرگاه تست 50% اعضای هر تیم مثبت تشخیص شود، همه اعضای آن از شرکت در مسابقات کسب سهمیه بازی‌های المپیک محروم می‌شوند. محسن رضایی، محمد میرزایی، زهرا میرزایی و سمیه غلامی کسانی هستند که آزمایش کروناشان مثبت اعلان شده است. از این میان سمیه غلامی ملی پوش تکواندو پیش از سفر در افغانستان آزمایش کروناشان مثبت شد و از سفر باز ماند. فرزاد منصوری ملی پوش تکواندو افغانستان گفت که پس از 4 سال تلاش شبانه روزی برای کسب سهمیه المپیک میخواست به این مسابقات شرکت کند، اما کرونا مانع آنان شد.
خب من بسیار متاثر هستم که نتونستم در این مسابقات شرکت کنم، به خاطر که تقریبا 4 سال به این مسابقات شب روز زحمت کشیدیم، عرق ریختیم، قسم شما در جریان بودیم، شب روز زحمت کشیدیم به این مسابقات تا به این مسابقات سهمیه مسابقات المپیک کسب کنیم و راه پیدا کنیم به المپیک، که متاسفانه نشد به این مسابقات حضور پیدا کنیم.
اما به گفته آقای ترکی، فدراسیون ملی تگواندو پیشنهاد حضور انفرادی فرزاد منصوری ملی پوش تگواندو را که آزمایش کروناش منفی بود به کمیته جهانی المپیک داد، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است. هیئت 6 نفره ملی پوشان تگواندو شامل 3 بازیکن، 2 مربی و رئیس هیئت است که به نمایندگی از افغانستان برای کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو عازم اردن شده بودند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:26 دقیقه به وقت افغانستان. عفو بین المللی میگوید که دانش آموزان در بلاروس به دلیل فعالیت های مسالمت آمیزشان علیه رژیم الکساندر لوکاشنکو دستگیر و از پانتون اخراج می شوند. از انگام اعلام لوکاشنکو به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، این کشور شاهد تظاهرات گسترده مردمی بوده است. روز گذشته مقام های بلاروس با فرود جبری یک تیاره در میدان هوایی منسک یک خبرنگار و فعال منتقد رژیم لوکاشنکو را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
عفو بین الملل در گزارش تازه خود که امروز 24 می نشر شد میگوید بیش از 300 هزار نفر در بلاروس دستگیر شده، صدها نفر مورد آزار و اذیت و حتی شکنجه قرار گرفتند. در گزارش آمده که خبرنگاران هم به علت اطلاع رسانی از وضعیت این کشور هدف قرار گرفتند. در این گزارش گفته شده که این اقدام های رژیم الکساندر لوکاشنکو باعث شده که حکومت بلاروس در میان تحریم های غرب در انزوا قرار گیرد. عفو بین الملل اکنون به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته که حتی دانش آموزان در بلاروس به دلیل فعالیت های سلامیزشان علیه رژیم فیلی در این کشور با دستگیری و اخراج از پانتون ها روبروند. در این گزارش گفته شده که دانش آموزان و معلمان در سراسر بلاروس سال تحصیلیشان را آغاز کردند. در ادامه گفته شده که دانش آموزان معترض از ابتدا پی بردند که مقام ها و برخی از اداره های تحصیلی مخالفتشان با رژیم لوکاشنکو را تحمل نخواهند کرد. بر اساس معلومات اتحادیه دانشجویان مستقل بلاروس، حداقل 466 محصل در این کشور تا کنون بازداشت شدند که بسیاریشان با جریمه حد اوسط 120 یورو روبرو شدند که 4/3 حد اوسط حقوق ماهانه در بلاروس است. گفته شده که حداقل 153 محصل به طور خودسرانه از پانتون‌ها اخراج شدند و بسیاری از محصلان از ترس امنیت خود به کشورهای همسایه بلاروس فرار کردند. 42 محصل در قضایای جنایی مظنون شناخته شده و 6 دانشجو هم محکوم به زندان شدند. عفو بین الملل از آغاز تحقیقات جنایی علیه 11 محصل و یک معلم که بسیاریشان در 12 نوامبر 2020 از خانه هایشان بازداشت شدند هم خبر داده. محاکمه این افراد در 14 ماه می امسال آغاز شد و قرار است تا آخر ماه جون ادامه یابد. همه این افراد به اتهام برهم زدن نظم عمومی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. چون این اتهام می تواند مجازات تا 2 سال حبس را در پی داشته باشد. تظاهرات و مخالفت‌های شدید با رژیم بلاروس زمان به گونه گسترده آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو در آگوست 2020 برنده انتخابات این کشور اعلام شد. از آن زمان تا اکنون رژیم لوکاشنکو برای سرکوب مخالفان دست به اقدام‌های زیاد زده، از جمله روز گذشته تیاره مسافربری عامل یک خبرنگار و منتقد سرسخت رژیم بلاروس به گونه جبری در میدان هوایی منسک فرود آورده شد و رومان براتاسویچ در میدان هوایی بازداشت شد. این اقدام کشورهای غربی و ناتو را سخت خشمگین کرده. رهبران کشورهای غربی از بلاروس خواستند که هرچی زودتر براتاسویچ را رها کند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو شب گذشته این رویداد را خطرناک توصیف کرد و گفت که باید در موردش در سطح بین المللی تحقیق شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید.
به آدرس azadiweb@referl.org.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان رسیدیم. به نیمه دوم برنامه نخست فشرده تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
مقامات لغمان میگویند وضعیت در شهر مهترلام مرکز این ولایت به حالت عادی برگشته است. حدود 90,000 کتاب به ارزش 11 میلیون افغانی به شاگردان مکاتب در جوزجان توزیع شد. وزیر خارجه آمریکا امروز راهی شرق میانه می شود. انتشار ویروس کرونا و شمار وفیات در آمریکا و اروپا رو به کاهش نهاده است. و راینر می گوید که فرود اجباری یک طیاره این شرکت در میدان هوایی مینسک یک مورد طیاره ربایی توسط دولت است.
تشکر از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه تازه ترین خبرها. پیش از این که دو برنامه هفتگی حقوق کودکان و از میدان ورزش را تقدیمتان کنیم، یک گزارش فرهنگی داریم. آیا از چهل برج در بامیان شنیده اید؟ این قلعه باستانی اکنون به جاذبه برای سیاحان تبدیل شده. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنوید.
از بوداهای بامیان و بند امیر شاید زیاد شنیده اید، اما آیا در مورد چهل برج بامیان می دانید؟ چهل برج قلعه نظامی بوده بر تپه به ارتفاع 120 متر. این بنای باستانی در قریه قوم‌آبه ولسوالی یکاولنگ دوم بامیان است که تقریبا 180 کیلومتر از شهر بامیان فاصله دارد. برج‌های این قلعه نظامی با نقش و نگارهای جذابی در سه حلقه در اطراف تپه از خشت خام و تهدابی از گل و سنگ ساخته شده. علیرضا مشفق استاد رشته باستانشناسی پوهنتون بامیان به این باور است که این بنای باستانی در دوران پیش از اسلام ساخته شده است.
از نقاش هایی که بگید داشته بوده و سبک معماری که فعلا خود سایه چلبورد دارم و یعنی سبک معماری و داخل تزئینات داخلی مثلا ساختمان ها نشان دهنده از این است که یه تاریخی یا یه آبیده تاریخی به احتمال زیاد فازه مربوط به دوره بودیزم باشه احتمالا.
بیشتر نقاش‌های این قلعه از بین رفته و یا هم در طول سال‌های گذشته از روی دیوارها تراشیده شده. در حال حاضر دیوارهای ضخیم و برج‌هایی که به شکل پیوسته در سه دایره در اطراف تپه ساخته شده و یک راه پنهانی که از دایره دوم تا پایینی در رکنده شده و به آب زیرزمینی رسیده از بخش‌های جالب و دیدنی این قلعه تاریخی است. میدان وسیعی هم در قسمت جنوب غربی تپه می‌باشد که هنوز دیوارهای اطراف آن موجود است. گفته می شود که این میدان مکان آموزش های نظامی بوده. این اثر تاریخی در بین دو کوه بندی پیتاب و بابا در میان دره واقع شده که رود خروشانی از قسمت پایینی تپه عبور می کند و دارای طبیعت جذاب و دیدنی است. طبیعت گوارای چهل برج برخی گردشگران را که از بامیان دیدن می کنند نیز به سویش فرا می خواند. زهرا بشیر یکی از گردشگران از ولایت کابل به دیدن چهل برج آمده.
به خاطر که بامیان یکی از جاذبه های فرهنگی و باستانی کشور ما است، اینجا آمدم. زیاد تعریف اینجا رو شنیده بودم که یک جای مقبول، یک آب و هوای مقبول داره. اینجا که ما فعلا هستیم ساحه چهل برج است. چهل برج یکی از مکان های تاریخی هست که قدمت بسیار طولانی داره و همچنان فضای بسیار خوب و آرام داره. صدای پرنده ها شما میشنوین. اینجا یک فضای سبز است.
محمد انور پویا کارشناس مسائل گردشگری میگوید جذابیت گردشگری چهل برج میتواند به یکی از منابع درآمد اقتصادی منطقه باشد. او خواستار توجه مسئولان امور به این موضوع است.
چهل برج از او جاذبه هایی است که آوازش توی دنیا پیچیده و برد بین المللی داره و ای از اهمیت خیلی خیلی بالایی برخورداره. رسیدگی به چهل برج، نگهداری از چهل برج، چون من دفعه پیشم که آمده بودم یک دو نفر رو بالا می دیدم که آمده بودن دنبال کدام چیزی می گشتن. حالا اونا یک چیز دنبال چیزی بگردن به کنار، نزنن دیوارا رو تخریب نکنن، نزنن برج ها رو تخریب نکنن، این واقعا نگهداری کار داره.
گردشگران مثل زهرا بشیر که از این بنای تاریخی دیدن کردند، امیدوارند که آتش جنگ در افغانستان برای همیشه خاموش شود و همگی در سایه صلح و آرامش از آثار باستانی و دیگر مکانهای دیدنی افغانستان دیدن کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل سلام. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث می کنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چی نوع یک نام را انتخاب کنیم؟ نام چی نقش در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم می کنیم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام با معنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است می گوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
ما سه فرزند دارم، امی نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در یک فامیل روشن فکر به دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم، یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مانده و در اون زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو همه گیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونین که انتخاب کنین. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است، نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم نصرت عمر است و نامش را به اساس یک نام انتخاب کردیم که یعنی نظر همه گیده او بود ولی از نام خود زیاد خوش هستن.
محمد عاصم متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و با معنا را انتخاب کنند. وی میگوید که بعضی از دوستان و همصنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشه که همرنگ جامعه باشد، دمو جامعه بشد ختم اونا. نام خودم عاصم است، زمانی که یک دو سال پیش یک سریال بود به نام گلیسیا در تلویزیون طولو نشر میشد، باز همو یک بچه معیوب بود عاصم نام داشت. زمانی که من صنف رفتم مکتب میرفتم باز بچه ها خنده میکردن میگفت عاصم معیوب در سریال که کار کردی، بازم او حرکت های معیوبی را میکردن، دست خدا و اما حرکت ها را میکردن. و اونا پیام مییست که باید خنده نکنن، چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان، اینا به دست خود آدم نیست. انتخاب نام به دست خانواده است که باید یک نام صحیح اسلامی همرنگ جامعه را انتخاب کنه، ولی اگر انتخاب نکنن باز اون مشکل خود شخص نمی باشه، باید خنده نکنن.
محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل اسلامی از دید دین اسلام این موضوع را توضیح نموده بر رادیو آزادی گفت:
پدر و مادر 100% مکلف است که در نامگذاری اولاد خود جدا توجه کنه، مطابق شریعت اسلام، مطابق خواست جامعه اسلامی باید یک نام را سر اولاد خود باند تا ای که در آینده باعث سعادت، سربلندی، پیشرفت و خود را بلند احساس کردن در جامعه شوانه، ای که خدای نخواسته باعث حقارت، باعث پسماندگی، باعث خود را کم احساس کردن در جامعه، باعث ازیان نشه. قسم نام های را بگذارن که هم با شریعت مطابقت داشته باشه و هم در جامعه باعث سربلندی اولاد شوه.
با باور دکتر لیلما ساویس عمر، در انتخاب نام نباید در بین فامیل ها کشمکش به میان بیاید و هیچ کس از اعضای فامیل کوشش نکند که نام مورد نظر خود را بالای دیگران بقبولاند.
حالا ما در محیط زندگی میکنیم که زیاد مردم ما تحت تاثیر انحنات و رواجای گپا هستن. مثلا خسر خانواده یا پدر خانواده خود حقدار مالک از اون جای فکر میکنه که در خانه ما زندگی میکنی باید نامش همه بانم در گوشش ما آزان بتم صلاحیت همه چیزی همه داشته باشم. ای گپ غلط است. اصلا نام را سر طفلای خود بانند که داینده و از او رنج نبرن. مثلا حال کسای است که اتا نام خود تغییر دادن و پدر کلان نامش مانده یا مادر کلان به دل خود، وقت که بچه کلان میشه در مکتب مثلا نور میگن که این نام خراب سر تو مانده و این نام چرا ماندی، او مجبور میشه که هر روز رنج ببره. من نظر میتم که امی والدین باید با تفاهم هم یک نام را سر اولاد خود بانند که اون نام شایستش باشه و از سبا از اون نام یعنی رنج نبره و نامش نماینگر شخصیتشان باشن. نامایی را که مثلا معنا نداره اون نام را نمانن.
نام ها باساب دهنده فرهنگ های گوناگونن که از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای دادن. انتخاب نام مناسب برای فرزندان از سوی والدین اولین قدم اظهار محبت آنها به فرزندانشان تلقی می شود. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، به بحث می‌گیریم.
از لحاظ روانی نام چقدر تاثیرگذار است سر زندگی فرد؟
چندین مورد با نام رابطه داره. اولین موردی که با نام رابطه داره ذهن است. یعنی کودک هر قدر که نامش زیبا باشه، هر قدر که نامش تحریک کننده و ترغیب کننده باشه، به اندازه به نفع کودک است. مثلا اگر شما نام بچه خود را زکی بمانین، واضح و آشکار است که بچه تان زکی میشه، یعنی ذهنش باز میشه، خوب میشه. یک، یعنی بین نام و ذهن کودک رابطه است، یا در کل بین نام و ذهن. هر قدر که نام مقبول باشه، زیبا باشه، با مفهوم باشه، عمیق باشه، ژرف باشه، گرنگ باشه و بار خوب داشته باشه. بار، هر لفظ ادبی بار داره. مثلا شما برای کسی میگین که کثیف، شما برای کسی میگین که عالی جناب، هر دو حس میته برش برای فرق. شما اما آدم کثیف
از لحاظ روانی
بدون شک، یعنی شما اینجا میبینین که جمله یا نام بار داره، هر نام بار انتقال میده، این بار مثبت هم است منفی هم. دوم از نظر عاطفی است، یعنی هر نام رابطه عمیق بین نام و عواطف فرد است. مثلا اگر یک کسی باشه که نامش مثلا باشه که او جان داشته باشه در آخرش، مثلا
فرید جان
یا مثلا شیما جان یا مثلا عایشه جان یا مثلا ای میتونه که امی بعض ناما طوری است که خود به خود پسوند جان میگیره یا خود به خود پسوند خان میگیره. مثلا امان الله مجبور بهش بگی خان، این تو چیزه ای که پسوندش جان کردش مقبول بخانه. اینجاست که اینمی عواطف لینک پیدا میکنه، یعنی عاطفه پیدا میشه بین نام و فرد و نام و اینا، و از نظر عاطفی سرش تاثیر خوب داره.
در بعض خانواده ها وقتی که طفل به دنیا میآید، سر انتخاب نامش بعض وقتا نزاع ها و مشکلات پیش میآید. مثلا پدر کلان یک فکر داره، پدر دیگه فکر داره، مادر دیگه فکر داره، خوشو دیگه فکر داره. برای همشه خانواده ها که برای اطفال خود نام انتخاب کنه، کدام شیوار استفاده کنه؟
اولین مورد خویی است که نام گذاشتن حق پدر و مادر است و حق کودک است که پدر و مادر باید اجرا کنه. یک. دو، اگر احیانا بین پدر کلان، مادر کلان، پدر و مادر و بقیه بستگان و آشنایان و دوستان و اطرافیان نظامت، اینجاست که نمی نمیذاره کنن بگیره، هیچ کس مداخله نکنه، حتی پدرم اینه بگذاره به کسی که دهی یوزه کمی میفهمن. مثلا دهی یوزه من تصور میکنم دو فرد بسیار خوب و مفید که میتونه کمک بکنه. ما را یکی کسی است که از تاریخ، ادبیات، فرهنگ و رسوم و عنانات افغانستان برد باشه، این آدم اگر استاد ادبیات باشه، یک شاعر باشه، یک نویسنده باشه، بسیار خوب است. نظر به پدرکلام. یک، دومی که اگر روانشناس باشه، اگر با روانشناس صحبت کنیم میتونه بسیار کمک کنه. ما آرزو داریم که این نزاع‌ها با مراجعه و ارجاع به یک کس دیگه ختم شود. اما میام سر تاثیرش. ما سر تاثیر ذهنیش گفتیم، تاثیرش عاطفیش هم گفتیم، یک تاثیر کلان، تاثیر اجتماعی است. یعنی نام و روابط اجتماعی، نام و ارتباطات اجتماعی کاملا با هم ربط داره. یعنی زمانی که نام شما چنگیز باشه، یا یک کس دیگه که در تاریخ جنگ کرده، ترور کرده، جنجال برپا انداخته، شما عزیز که شما یک آدم میشین با روحیات چنگیزی، یک قاتل، یک کسی که مثل چنگیز خواد اندیشیدین، اینا است که اینا روابط اجتماعی اینمی افراد با افراد دیگه مختل میشه. یعنی یک تاثیر عجیب ارتباطی داره. یعنی رابطه نام با مسائل اجتماعی هم فوق العاده جدی و عمیق است. یک مورد دیگه مسائل جسمی است. یعنی زمانی که شما به یک کسی مثلا زمره نام میمونین، زمره یا مثلا سرتور، اینا میتونه که چی عواقب مطور، مثلا آدمی که شما نامش زمره میمونین شاید مطور مثل شیر و ریگان حرکت ها و کارهای شیری بکنه. شما مثلا به کسی نام میمونین سنگری، مثلا انقلابی، شما عزیز که چی بخواید بکنین با آدم. نامایی است که میتونه از نظر جسمی تاثیر بگذاره سر شما. یعنی شما رو واداره. مثلا کسی که شما نامش هم میمانین، یک ورزشکار نامش هستش میمانین، یک مثلا علی کلی. نقلی ما یک کسی بود از ریشخندی برش انجینر میگفت، از ریشخندی و پسخند و مسخرگی، و واقعا انجینر شد بالاخره.
در قسمت ترویج فرهنگ مملکت، در قسمت دانشمندایی که ما در گذشته داشتیم، در این قسمت چقدر نقش داره؟
ما آرزو داریم که ما پناه ببریم و یک نگاهی بکنیم به فرهنگ خود و به عنانات خود و از عنانات و فرهنگ و متون خود ما بریم و ناما را برگزیدیم و این ناما را بر اولاده خود بمانیم و اینا میتونه خیلی کمک کنه. مثلا من یک دوستم است، نام بچیش سجاوند است. سجاوند یک منطقه بسیار تاریخی در لوگر است. ما باور دارم زمانی که این پسر یا این کودک بزرگ میشه، در مورد نامش فکر میکنه، منطقش به یادش میاد، حس تعلقش نسبت به وطن زیاد میشه. ما میتونیم که با نامای خوب مقبول فرهنگ خودم حفظ بکنم و با قاید خودم ارج و احترام بگذاریم.
خیلی ممنون استاد.
سلامت باشید.
کوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد انتخاب نام برای فرزندان از دید روانشناسی صحبت میکرد. شب و روزتان خوش. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
عرض سلام و ادب خدمت شنونده های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم دارای ساعت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. شنونده های گرانقدر برنامه، در برنامه از میدان ورزش باز هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان از بخش های مختلف آماده کردم. در نخست چند رویداد ورزشی را خواهید شنید. کبیر خوشبین، مسئول مطبوعات پارالمپیک افغانستان، در رابطه با دستاوردهای اخیر ورزشکاران معلول در کشور اردن برایتان میگوید.
خوشبین است که باز هم ورزشکاران ما در صفحات کس کنند که اشتراک کرده بود مدال بعد استاورد کرد به سبب خوب است.
با زندگی ورزشی و شخصی شبانه افشار ورزشکار رشته بدمینتون هم آشنا خواهید شد.
پدر مادرم حمایت کردن که من ایدیشه
ورزشی پیش بابا. و در اخیر باید احمد آزاد، مسئول بخش ارتباطات و آگاهی عامه ریاست تربیت بدنی ولایت هرات، در رابطه با فعالیت‌های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می‌دهد.
در ولایت هرات 82 رشته ورزشی فعلا فعالیت داره که از جمله 5 فدراسیون ملی دارند.
با عرض سلام مجدد، نخواست توجه کنین به چند رویداد تازه ورزشی که همکارم برایتان آماده کرده است. شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان قرار دارید، با تازگی تکواندو کاران معلول افغانستان از رقابت های کسب سهمیه پارالمپیک منعقد اردن فایز سه مدال شدند.
من در مورد این دستاورد ورزشکاران معلول با کبیر خوشبین مسئول مطبوعات پارالمپیک افغانستان مصاحبه کرده و مخواست از وی در رابطه با کسب این مدال ها پرسیدم.
خوشبختانه باز هم ورزشکاران ما در صفحات کسب کنیا که اشتراک کرده بود مدال باید استفاد کرد. بسیار خوب است که دولت به اینا توجه نداشت. سپس خان ورزشکاران معلول اصلا قرنطین کرد نه حمایت کرد و بیشم خانت خواستم این میکرد بکنم کنه دستان شم تمام انگیزی بالا داشت وقتی که
مدال را در کدام کشور به دست آوردن؟ چه وقت سفر کرده بودند؟ کدام بخش ها بود؟
این بخش را فقط تکانده بودند که در کشور اردن بودند در پنج روز نه سفر بودند. مداره شد که نخرفت و بازم بناش دارد تا در بازه آرناکوی خواهد بودند مدال کرد. این هم کنم شد در برابر خود سی از این چهار از این داشتن این فاشتن از کشوره ایران، چین، آذربایجان، ایران از این کشوره سعید را
اینجا تمرینات دیده بودن چقدر وقت تمرین کرده بودن و بعدا اینجا رفتن برای کسب ثانیه این
تقریبا یکوی ماده ما تمرین داشتن این جزازی رو نمی کردن تمرین را پیش می بردن
در رابطه با این بار اگر بگوین که دیگر کدام بخشای معلولین در کشورهای خارج اعزام خواهد شدن؟ کدام مسابقات از چیز برنامه است؟
قرار است تیم اتلتیک پارالمپیک افغانستان با کشور مراکش در بخبر کس رحلیه و باز هم در دیگر اشتهای ما تلاش داریم تا بودانیم کس سایه کنیم و با افتخار به مسابقات جهانی بانیم که در بازی پارالمپیک در توکیو برگزار میشود بکنیم خوب بدرخشیم و اشتراک کنیم.
به خاطر بلند بردن سطح توانایی ورزشکارای معلول برنامه شما چی است؟ در آینده چه برنامه رو روی دست داریم؟ در کدام بخش ها؟
ما برنامه های جمعی دست داشتیم در پانسیل افغانستان در سال روان اما نظر در ویروس کرونا نتانستیم برنامه های بیشتر را که در کشورهای مختلف برنامه شده بود و از افغانستان دعوت شده بود و در مخاطر ما بیشتری سفرهای خدا از دور کردیم و این سفرها در کشورهای مختلف به خاطر ویروس کرونا کنسل شد و باز هم تلاش داریم از این کشورهایی که ویروس کرونا قدر خشنگین نباشم و بتانیم بین کشور اشتراک کنیم بتانیم ورزشکارهای ما در کشورهای مختلف خود بدارشیم.
در مجموع چقدر شما ورزشکارای معلول دارین و در کدام بخش ها از؟
ما در کنسه رشته ورزشی معلول در بخش افغانستان فعال داریم که تقریبا 90 نفر شدیم نیست و در مجموع 2300 ورزشکار در بخش معلول داخل انتشاب رجیستر داریم. خواهد در دوازده اولاد بخش ورزشی معلول فعال
هست. شنونده های گرانقدر، در این بخش برنامه شبانه افشار ورزشکار رشته بدمینتون افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
به نام خدا شبانه افشار هستم، بازیکن تیم ملی بدمینتون افغانستان. تقریبا 10 سال میشه که بدمینتون بازی میکنم. از سن 12 سالگی شروع کردم تا حالا این رشته ورزشی پیش میبرم. پدر مادرم حمایت کردن که من این رشته ورزشی پیش ببرم و انشالله به خیر خوشی آرزی ما همی است که بتانم موفق شم به این رشته و دستاور داخل بدوشه شم و یک روزی بیرق افغانستان به تمام جهان بتانم بلند کنم. یکان آرزی من مسابقات داخلی که هر چیزی شم در کتگوری جوانان توانستم مقام اول بگیرم و امسالم خوشبختانه در تیم ملی بزرگسالان من توانستم مقام قهرمانی بگیرم و مسابقات بیرون ملی که داشتن در مسابقات دهیفاج ایران شرکت کردم اونگی همچنان توانستن یک چند بازی برنده شدیم و انشالله با چند ماه دیگه من مسابقات دارم که مسابقات المپیک چی شرکت میکنم. ورزش بدمینتون یک ورزش روحی روانیه که یعنی کسانی که صدمه زیاد نمیبینن به ورزش از لحاظ فکری خیلی بسی دلتسکه و باید 80% 90% سر از تمرکز داشته باشیم که بتونیم این بسی تقریبا 10 یا 15 درصد فیزیکی کاردار فیزیک صدمه این بسیش در حد صدمه نمیرسانه برای آدم و میتونن بیشتر مخصوص دختر خانمایی بسیش که صدمی و کمتر و بیشتر بسی میکن و من خود من تقریبا 9 سال پیش از
مکتب جبرشاد وارد این ورزشی ورزشی شدم که این ورزش خیلی ورزش راحت و زیبیه. خاطره تلخ که ندارم، اما خاطره خوشی که دارم مسابقاتی که به ایران برگزار شد، مسابقاتی که به کابل برگزار شد خیلی خاطره خوشی داشتم. به اونجی توانستم از هرات یگانه نفر بودم که مقام قهرمانی بگیرم. از خاطر من در کنار ورزش سال سوم فنزیتی بود میخوانم. من یگانه آرزو اینه که تمام جوانا برسن به آرزوهایی که دارن. مثلا هر ورزشی که پیش میبرن مشکلی نداره، فقط ورزش کنن، به کنار از درس پر بخونن که یک روز آینده ساز همین کشورن اونا رقم بزنن.
و اینک هم باید احمد آزاد مدیر ارتباطات و آگاهی‌نامه ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات در مورد فعالیت‌های ورزشی و مشکلات در بخش ورزش این ولایت براتون معلومات می‌دهد.
در ولایت هرات 82 رشته ورزشی فعلاً فعالیت داره که از جمله 50 فدراسیون ملی دارن و همچنان 10 فدراسیون فاقد فدراسیون ملی میباشن و 22 سبک ورزشی وجود داره که مربوط به فدراسیون‌های ورزش‌های رزمی و همچنان فدراسیون کاراته میشه و ورزش‌هایی که اخیراً نسبت به سایر رشته‌ها بیشتر فعال‌تر بوده، رشته‌هایی که جمهورا بیشتر به سمت روی میارن، چون که ورزش‌های مثل ورزش‌های المپیکی هست، ورزش‌هایی که ما اخیراً نسبت به سایر رشته‌ها اونها را نفوریتاشون بیشتر دیدیم، شامل رشته‌های مثل بسکتبال، والیبال، تکواندو، دبلیوتینگ، پاورلیفتینگ، کاراته و پینگ پونگ هست. چنان که شما خودشون مشاهده هستین که ما مقام‌های نایب قهرمانی رو در بخش بانوان، در بخش بسکتبال و والیبال به دست آوردیم. همچنان در بخش تکواندو ما امیل از بخش پارا تکواندو و تکواندو دبلیوتی دو نفر فرستادیم بخش بانوان به کشور اردن که برای کسب سهمی المپیک. و همه اینا مستاق عزیز است که ورزشکاران در هرات این پتانسیل بالقوه و بالفعل دارن که میتونن افتخار بیافرینن به شرطی که رویشان سرمایه گذاری بشه و حمایت هم جانبه بشن. مسابقاتی که بعد از عید به اصطلاح برگزار شده در هرات از دو رشته بوده، یک رشته وشو هست، مسابقات منتخب خود برگزار کردن و همچنان از رشته کشتی مسابقاتی برگزار شده. چون که میفهمید طبعا بعد از خود ماه رمضان که تمام ورزش ها به حالت تعلیق یعنی فعال بودن با چون فعالیت های زیادی نداشتن، بعد از این که فعالیت ها سر گرفته شده، همین لحظه اکثریت رشته های ورزشی در ولایت هرات تمرینات خود از سر گرفتن و همچنان تیم های فول رزم و به کابل رفته که به مسابقات انتخابی خوب سلاح مسابقه بده، این مدر مسابقات اشتراک کنه. رشته های جیجیتسو، کونفو، هندبال، کبدی، کهنه وردی و همچنان رشته وشو دارن که برای مسابقات انتخابی و مسابقات ملی خوب دارن که تمرین خود سخت انجام میدن و این تمرینات هر روز جریان داره و انشالله امیدواریم که بتونن مقام خوبی در این مسابقات بیارن. متاسفانه به لحاظ امکانات ورزشی ولایت هرات بسیار بسیار در یک وضعیت بدی به سر میبره. ما حتی اگر تمام توانایی خود و تمام توانایی اداره ورزش ولایت هرات خواسته باشیم روی هم بکنیم، نمیتونیم که حداقل امکانات لازم که باید برای یک ورزشکار باشه رو فراهم بسازیم. از جمله مشکلات عمدهش مثل اماکن ورزشی جیمنازیوم ها است و مسائلی که متاسفانه اداره هرات این توانایی رو نداره که این امکانات فراهم بسازه. در قسمت ساخت اماکن ورزشی و زیرساخت های ورزشی مثل جیمنازیوم ها تا حال کدام اقدام عملی موثری صورت نگرفته، هرچند که ما واحد دومی هستیم و زیر شاخه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان. تا حال مکررن چندین بار ما با مرکز، با مقام ولایت هرات، با شورای‌عالی، با شورای ولایتی نشست هایی داشتیم و پیشنهاداتی را صادر کردیم، اما متاسفانه طور کدام اقدام عملی در این بخش صورت نگرفته. اما به این مدت دو ماه اخیر که رئیس به جدید تربیت بدنی هرات آمدن، اقدامات موثری در راستای حفظ و مراقبت از امکانات ورزشی ولایت هرات، همچنان ایجاد یک سری طرز العمل های استفاده از این امکانات ورزشی و همچنان یک نظم خوبی به وجود آمده که خوشبختانه یک تغییر مثبت هست.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.